بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مسألة سوم از مسائل مهم. مسئله اول سرقفله بود، مسئله دوم تقدیر جنس بود، مسئله سوم تشریح ابدان محترمه است. آقایان میدونید که امروز ما به این مسئله گرفتاریم. از اون وقتی که جراحی در دنیا به حد کمال رسیده، طبابت بر اساس شناختن انسانه. در دورانهای قدیم شیخ الرئیس که جراحی را می کردن، تشریح را می آموختن، گوسفند را ذبح می کردن. از طریق گوسفند طبیب را آشنا به عمل ارز کنم معده و غیر معده می کردن. ولی خب بعد از آنه که غرب از نظر پزشکی پیشرفت کرد، جراحی ها را پیشرفت کرد، آمدن مسئله تشریح بدن مطرح کردن، بدن انسان. امروز بدن انسان را از دو نظر تشریح میکنن. یک، از نظر آموزش، برای اینکه طبیب بداند که مثلا کبد کجاست، کلیه کجاست، کار معده کجاست، کیسه صفرا کجاست، فعالیت های اینها چگونه است، عروق را بشناسد، اعصاب را بشناسد. تا اینها را نشناسد نمیتواند یک طبیب کامل بشود. دوم، در مسائل شناختن جرم. فردی هست عرض کنم خدمت که مرگ ناگهانی پیدا کرده، احتمال مسمومیت میدهیم و غیر ذلک، کالبد شکافی برای شناختن جرم و مقدار جرم. این هم مسئله دوم. البته ممکنه اغراض دیگری هم در کار باشد. عمده همین دوتاست: آموزش اولا، شناختن جرم و مقدار جرم ثانیا. کلمه شرح در لغت عرب به معنی قطع قطع کردن چیز را میگن، از کرم شیع را میگن، از کرم جلال الدین رومی میگن سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، از کرم شرح اللحمه گوشت را از کرم تقسیم کرد. البته الان از این معنای لغوی منتقل به معنی اصطلاحی شده است. اولید است که بدن انسانی را اعم از مسلم و غیر مسلم، محترم و غیر محترم، قطع قطع کنن برای یکی از دو غرض، یا آموزش و یا شناختن از کرم جرم و وسائل جرم. در اینجا اگر بخواهیم این مسئله را مطرح کنیم، باید در 7 مورد بحث کنیم. مورد اول، آیا خامجار صدا خوبه؟ خوبه؟ چه میگه؟ میگه خوبه؟ عرض کردم از چه جهت باید بحث کنیم. یک، در درجه اول حکم تشریح حسب العنوان الاولی، به عنوان اولی بحث کنیم که آیا تشریح کتابتن و سنتن جایز هست یا جایز نیست. دو، از نظر عنوان ثانوی بحث کنیم. اگر گفتم حسب العنوان الاولی حرامه، آیا ضرورت میتواند این حرام را حلال کند؟ اینا میگن البحث عن التشریح حسب العنوان الثانوی. مسئله سومی که باید بحث کنیم، عرض کردم خدمتتون که اگر بخواهیم بدن انسانی را تشریح کنیم، آیا این احتیاج دارد که طرف موقعی که زنده بود بگد بدن بنده را بدید به عرض کنم بیمارستان، آزمایشگاه برای تشریح، یا خودش اجازه دهد و یا اینکه لااقل اولیا بگن که از کنم بدن بابا را ببرید برای تشریح مانع ندارد. آیا اذن میت در حال حیات یا اذن اولیا شرط است یا شرط نیست؟ چهارم، آیا کسی حق دارد چنین وصیت کند؟ بگد من میخوام خدمت به بنی نو کنم، بعد از مرگ من بدن مرا ببرید به تشریح. آیا این وصیت نافذ هست یا این وصیت نافذ نیست؟ این قید سومیه. در سومی اجازه میدهد خودش یا اولیاش. در چهارمی قدم بالاتر، همینطوری که وصیت میکند شبهای جمعه از کرم ایتام را اطعام کنید، وصیت میکند که بدن بنده را ببرید به تشریحگاه از کرم برای آموزش یا مسائل دیگر. آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ پنج، حالا اگر آمدیم تشریح انجام گرفت، دیه دارد، دیه بر عهده کیه؟ این دانشجویان فرق زده باید دیه را بپردازن، یا استاد باید بپردازد، یا کسی که چاقو دستش هست و شرح شرح می کند دیه این بدن مال کیست؟ از کنم شش، اجل لکم الله، گاهی از اوقات در تشریح ناچار است دختر یا پسر با دستگاه تناسلی تماس بگیرد. آیا این نگاه کردن و این تماس جایز هست یا جایز نیست؟ آخرین مطلبی که عرض میکنیم، بعد از آنی که تشریح انجام گرفت نباید بدن را بسوزانن، باید دفن کنن، کفن کنن، دفن کنن، نماز بخوانن، دفن کنن. بنابراین در هفت مرحله این بحث را ما مطرح میکنیم. هفت مرحله را حفظ کردیم. المرحله الاولى عنوان اولی، المرحله الثانیه عنوان ثانوی، المرحله الثالثه آیا عرض کنم اجازه میت شرط است یا اجازه اولیا شرط است یا نه. چهارم، بیاد وصیت کند درست است یا نه. پنجم، حکم دیگه با کیه. ششم، تماس با اعضایی که تماس با اونها حرامه. آخر کار آیا باید دفن کنیم، نماز بخوانیم یا نه. همه مراحل ما در اینجا آوردیم. خب از کنم خدمتون که ما مبتدا را گفتیم، خبر را که نگفتیم. اشکال در جاییست که من خبر را هم گفته باشم. من خبر را نگفتم، مبتدا. اما الاول، تشریح بدن انسان حلال است یا حرام حسب العنوان الاولی؟ البته این مسئله ریشه در قدما ندارد. عرض کردم شیخ الرئیس و امثال اونها برای آموزش از حیوان استفاده می کردن. شیخ خیلی از جاها گوسفند را تشریح می کرد و آموزش می داد. اخیراً در این 150 سال اخیر مسئله تشریح آمده، ولذا در کلمات قدما از مسئله مطرح نیست، فقط اخیراً مطرحه. مثلا حضرت امام می فرماید تشریح بدن مسلمان ارکرم حرام است، جدا فرق نمی کند، به عنوان اولی حرامه. و اما تشریح بدن کافر ذمی و یا حربی اشکالی نداره. و اما حکم دیگه می فرماید در کتاب دیات ما اینها را بحث کردیم. مرحوم آیت الله خویی اعلی الله مقامه در کتاب منهاج الصالحین همین عبارت را داره که تشریح بدن حرام است و مسلمن دیه دارد و دیه را باید بپردازن. دیه چقدره؟ میگد در کتاب دیات ما گفته ایم. خب اون آقا خوابه. بله، چند روز است که این شیخ نمیاد، حالا امروز هم که آمده خوابه. بله بسیار خوب، عرض کردم خدمتتون که مانع نداره. خب حالا این فتوی است که حضرت امام و جناب خویی میفرمایند، دلیلی دارن، یه ادله عرض کردم خدمتتون که خیلی کافی دارن. الان میخونم یک استدلال هایی کرده ان که استدلال ها در شأن استدلال فقیه نیست. البته ما هم میگیم حرامه، اما نه به این ادله که آقایان گفتن. ملاحظه بفرمایید، عرض کردم خدمتتون که صفحه 20 وسط صفحه، الاول التشریح من مقولة المصلح، پیدا کردیم یک صفحه و نیم رد شده، میگن عباراتش احتیاج به خوندن ندارد چون فتاواست. یکی هم همونی که عرض کردم تشریح، یکی از دو علت دارد، یا آموزش یا کشف جرم. اولین دلیلی که میگن تشریح به عنوان اولی حرامه، میفرمایند که پیغمبر فرموده لا تمثلو، بسته نکنی. بسته این است که انسان بدن میت را قطع قطع کند. لا تمثلو. حتی جناب امیر سلام الله علیه در شب 21 یا 20 که وصیت کرد، گفت من به یک ضربت از دنیا می روم، شما هم فقط یک ضربت بر قاتل من بزنید. مبادا ان تمثلوا فانی سمعت جدکم رسول الله المصلت حرامان ولو بالکلب العقور ولو اون سگها. با این روایاتی که مصله استدار کردم، البته عرض کردم خدمت که این روایات هست، اما عرض کردم خدمتون که وقتی که ما سمدیگه میخوندیم میگفتیم که لا یجوز الازمارو به ذکر، عرض کردم خدمتون که لا الا فی موارده. همین را الان عرض خواهیم کرد. اصولا این روایات در جاییست که مصله به عنوان تشفیه تمرتکه را میکشد، بعد از کشتنم قطع قطع می کند. مستعینه به عنوان اناد و به عنوان تشفی قلب بدن را قطع قطع می کند، بینی را می برد، لبها را می برد، گوش را می برد. این هم می کند مستعی. مستعی هر قطع قطع کردن نیست، قطع قطع کردن دشمن، دشمنی را در میدان جنگ یا غیر میدان جنگ. این هازا و حق زنجانی، این هازا از مسئله تشریع، بدن میت را با کمال احترام تشریع بکنیم برای دو غرض انسانی، یا بچه ها را آموزش بدهیم و یا لااقل کشف جرم بکنیم. این ارتباطی این روایات نداره. ملاحظه بفرمایید، رو به ما یتصور ان تشریعه من مقولة المصلح فیکون حراما بنفس الدلیل على حرمتها. صفحه 20 هست. ما قال الامام علی بن علیه السلام فی وصیته للامام الحسن فانظر حسن اذا ما مت من ضربته این لعین فضربوه ضربتا بضربه لا يمثل بالرجل فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمصلح ولو بالكلب العقور إياكم والمصلحة. بعضی ها امروز در عرض کنم بعضی از مدارس ادبیات تدریس میکنن این والمصلحة چرا فارسیه؟ چرا منصوبه؟ ابا شعر سیوتی خاطرتونه؟ بله بله باب تحذیر فعل مقدر است یعنی بعدو انفسکم عن المصلح بله رمل کلینی به اسناده عن ابی حمزت سمالی عن ابی عبدالله کان رسول الله اذا اراد ان یبعث سریتن سریه در مقابل قزوه هست قزوه این است که فرماندهی با خود پیغمبر باشه و در 27 قزوه پیغمبر اکرم شرکت کرده 55 تا هم سریه داشته گردانی را میفرستاد فرمانده معین میکرد خودش نبود بین میگن سریه اذا اراد ان یبعث سریتن دعاهم فاجلسهم بین یدی ثم یقول لا تغلو خیال نکن که لا تغلو غریان نکنید لا تغلو یعنی لا تتجاوزو عن حدکم لا تغلو یعنی لا تتجاوزو حدکم اون آیه را بخوانید یا رسول الله قل یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم بغیر الحق لا تغلو یعنی لا تجاوزو حد نگید جناب عیسی خدا بوده لا تغلو تجاوز از حد این در سوره مبارکه مائده هست و ارز کنم آیه 77 قل یا اهل کتاب لا تغلو فی دینکم بغیر الحق خب یه سؤالی مطرح کنیم اصلا تجاوز از حد همیشه به غیر حقه بعد چرا خدا می فرماید به غیر الحق لا تغلو فی دینکم به غیر الحق اصلا غلو تجاوز از حد همیشه به غیر الحقه خیلی جا در قرآن کلمه به غیر الحق آمده این تأکیده این قید این مفهوم ندارد که در واقع غلو دو قسم باشد گاهی غلو و ان حق و گاهی غلو و به غیر حق همیشه غلو به غیر حق خیلی از جاها در قرآن کلمه به غیر الحق آمده آدم های ابتدایی خیال میکنن مفهوم دارد نه مفهوم ندارد بلکه تأکید است خب و رو بگه ایزن ان سعدت ابن صدقه این سعده هست بریم مسعده هست در روایت یا نه نه اوله وسائل را ها. ان سعدت ابن صدقه ان ابی عبدالله ان النبی کان اذا بعث لا تغدرو حیله نکنید ولا تغلو تجاوز نکنید ولا تمثلو یلاحظ علیه که این روایات ارتباطی به بحث ما نداره به ان المصدته عبارت عن قطع الانوف والآذان و نحو ذلک من الحج والمیت و علی هذا فان المصدته من مقوله العقوبه على المیت حقدا و انتقاما و این هذا من تشریح بدن المیت لانقاذ البشر من الامراض و تعلیم طلاب علم طب على وظائف الاعضاء لغایت علاج المرضى او کشف سبب الجریمه این بره الدلیل الثانی صبر کنید دلیل دومی که آوردن اینه میگن روایات داریم اگر کسی سر میت را ببرد 100 دینار باید بدهد منصور از امام صادق سؤال کرد که اگر کسی سر میت را قطع کند دیگه اش چقدره؟ حضرت فرمود 100 دیناره زنده باشد 1000 دیناره اما میت باشد 100 دینار میگن از این که جریمه معین شده معلوم میشود حرامه از اینکه جریمه معین شده گفته 100 دینار بدهد معلوم بشود عمل محرمی این همان اشکالی که بر روایت مسلم کردیم اینجا هست روایت در جایش که سر مگت را می برد لتشفی انادن، اما این ارتباطی به بحث تشریح ندارد. تشریح چه بسا با دلسوزی این کار میکنن. حتی روزهای اول دانشجویان پزشکی اعم از دختر و پسر خیره با رقت قلب این کار را انجام میدهند، دیگه بعدن دیگه عادی میشه. ارتباطی به تشریحی که یک عمل عقلایی برای نجات انسان یا کشف جریمه نیست. از این هم بگذاریم. از سالس ما یدل علا تعلق دیگه بالجنایت علال مگت. ارز کرم خدمتون که این با دوم چه فرق میکنه؟ بین دوم رو باید شمین بود. بله، قطع اعضاء المگت. ارز کرم خدمتون که قطع رأس المگت در واقع نزدیک همه. در اولی حدیث را نخونیم، بگیم حرمت المیت که حرمت الحی در دومی، ولی در سومی همان روایت را بیاریم که اگر کسی سر میت را قطع کرد باید 100 دینار بدهد. الرابع چهارم، بنابراین تا کنان 3 دلیل خوندیم. اول ادله مسلم، دوم دلیل در قطع اعضاء میت، سوم گردن مگت را بزند، چهارم که الان میخونیم. میگن اگر مگتی را بخواهید دفن کنید، قبل از دفن ناخنش را گرفتی موگش افتاد، همه اینها محتنم است، اینها را در کفنش بگذارید. جایی که ناخن را نباید دور بیندازیم، اگر موگش افتاد مگر دور نیندازیم در کفن بگذاریم. عرض کنم دیگه مسئله اعضا به طریق اولا. این روایات را آوردن. این هم همون اشکال آجون بحث ما غیر از این هاست. این البته مستحب به کسی نگفته واجب ناخونش را گرفتن در کفن بگذارم. این روایات شما اصلا ارتباطی به بحث ما نداره و عجیب این است که آقایان با این روایات استدلال میکنن. بحث ما در جایست که عمل انسانیه، عمل شیطانی نیست، برای آموزش یا برای کشف حقوق یک انسانیست. چه ارتباطی به این روایات دارد که عملشون عمل شیطانی و به عنوان بود؟ چیزی که من میتونم بگم حرامه به عنوان اولی، یکی عرض کنم دو دلیل دارم. یک اون این است که اصل اولیه در تصرف یا هوش، اصل اولیه در تصرف در جان میت، مال میت، ارز میت حرامه. این قاعده اولیه است. عقلای آدم و اسلام این قاعده را تنظیم کرده. چیزی که مربوط به دیگریست، من حق ندارم در جان مردم، مال مردم، ارز مردم تصرف کنم. اصولا یک اصل محترمیست این مسئله، تا برسیم به عنوان ثانوی شما. و الا اصل اول این است که این بابا همینطوری که حج بود حق نداشت جنابالی دستش ببری چه کار کنی، این احترام در حال موت هم محفوظه الی آخر، تا اینکه برگردد این آدم عرض کنم تحت خاک بماند و پوسیده بشد خاک بشه. این مسئله عقلاییست که اسلام من را امضا کرده است. همین روایات که با خوندیم یک نوع اشاره به همون اصل اولی است. البته این اصل اولی تا به اصل ثانوی برسیم. ملاحظه کنید، الاول الاصل المحکم فی التصرف فی النفوس والاعراض والاموال اصل هو الحرمه. همه چیز دلیل میخواد، همینطوری که تصرف در مالش دلیل میخواد، تصرف در ارزش، غیبت کنی عرض کنم دلیل میخواد، تصرف در جانش هم دلیل میخواد. فالتشریح نوع تصرف فی جسم المسلم و ما یتعلق به و هو امر محرم لا یجوز الا بدلیل. بحث ما هم حسب عنوان اولیه. الثانی، دلیل دومین است که این عمل حتکه. عرض کردم خدمتون که بابای من مرده است و ببرن در تشریحگاه قطع کنن، این بدون رضایت اولیا و بدون رضایت طرف یک نوع حتکه است، بی احترامیه. عرض کردم خدمتون که تا عنوان ثانوی برسیم، بنابراین این یک نوع حتکه این است. ولذا اگر کسی میتش را دیگری از کرم قطع کند ولو به عنوان دیگر، به عنوان آموزش، میگن توهین به جنازه ما کردی. مردم در مجلس اجازه نمیدهند که کمی تأخیر بیفتد. از کرم همیشه سرعت در این کار دارم. این یک روحت که جای بحث نیست. بنابراین ما اگر بخواهیم بگیم التشریح حرامان به عنوان الاولی، همین دو دلیل داریم. اول، بنای عقلا، تصرف در جان مردم، مال مردم، عرض مردم دلیل میخواد. ثانیاً این حد کس به حد که میگید حرامه. اشکالی که ما بز حضرت امام داریم، حتی بر حضرت خویی، میگن مسلم جایز نیست اما ذمی جایزه. دلیل میخواد. ذمی اگر واقعا عمل به ذمه کند، حکم مسلم را دارد. خاطرتون هست در مبحث ربابا چه گفتیم؟ آقایان می گفتن مال ذمی را از طریق ربا گرفتن اشکالی ندارد. عرض کردم نه، محارب. اما ذمی اگر عمل به ذمه کرد، حکم مسلمان را دارد در اینکه مال جانش محترم. بنابراین حضرت حقش بود به محارب اشاره کنن، نه به ذمی. بناً علی هذا دلیل ما اینه، سفر برگردونید، اون سخط را بخونیم. ثم ان التفصیل،
احکام ذمی برای ذمی در حال حیات ادله بعد از حیاتش شامل نمیشه.
ذمی را میفرمایی؟ ها، فرق نمی کنه، در حال حیات هم هیچ نوع نمی شود. عرض کردم اعضای او را اذیت کرد. عرض کردم ذمی تحت خیمه اسلام است. مادامی که عمل به ذمه می کند، حق تعرض نیست. ثم ان التفصیل بین المسلم و ذمی بالتحریم فی الاول و الجواز فی الثانی حسب العنوان الثانوی لیس بتام. چرا؟ فإن الذمي إذا عمل بأحكام الذمة يكون حكمه حكم المسلم في احترام نفسه وإرزه وبدنه. بله، نعم، لو كان حربيا أو غير ذمي، حربي نيس أما ملتجي هم نيس، فيمكن أن يقال بخروجهما عن مورد الرواية وعن الأصل الحاكم بالحرمة. فما يظهر من السيد الأستاذ والسيد الخوئي من جواز تشريح بدن الذمي غير تام، بل هما سيان في المنع الأولي كجواز را برسم إن شاء الله. تا إنجا بحث ما در حكم تشريح حسب العنوان الأولي حرام شد. دوتا دليل، يا تصرف در جان مردم اجازه ميخواد، ثانیاً حد که. فردا ببینیم آیا عنوان ثانوی میتواند این حرام را به عنوان ثانوی تجویز کند یا نه، انشاءالله فردا. آقا جون.